بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اون مسئله که دیروز بعد دادیم، حالا عرض میکنم، اون مسئله اینه که بحث درباره کیفیت حکم بود و گفتیم که معنای حکم حاکم اینه که تصرفات مالی مهجور نافذ نیست، نه این که تصرفاتش باطل باشه. حالا بنابر این مطلب، یعنی بنابر این که حکم به معنی عدم نفوذ باشه نه به معنی بطلان، دقیقا مثل بحث بیع فضولی، بیع فضولی اگرم که گفتیم باطله، باطله یعنی نافذ نیست، نه اینکه باطل باشه. متوقف بر اجازه است، اینجا هم همینطور متوقف بر اجازه طلبکار است. حالا بحث امروز اینه که اگر شخصی یا یک شرکتی مهجور شد و بعد از حکم به هجر یک معامله کرد، حالا اینو توضیح میدم، وقت بعدش اینو مطرح میکنم که اگر چند تا معامله کرد، تو چند تا معامله اون مسئله که آقا فرمودند خواهم گفت. همش حال میکنم. پس فعلا این که بعد از حکم به هجر یک معامله انجام داد، این معامله یک مرتبه فی الذمه است و یک مرتبه به عین شخصی خارجی. اگر که معامله به عین شخصی خارجی باشه، این دقیقا حکم بحث فضولیه، یعنی یه مالی که متعلق حق طلبکارها بوده فروخته، اگر طلبکارها اجازه دادن صحیحه، اگر رد کردن باطل. این که روشنه. و اما اگر که به ذمه خرید یا چیزی را به ذمه فروخت، یعنی عین خارجی نبود، اینجا که یه چیزی را فی الذمه میخره یا فی الذمه میفروشه، چند تا احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که علامه حلی در کتاب قواعد فرموده اینجور معاملات باطله، یعنی مثلا این شرکت بعد از اینکه مهجور شد اگر یه چیزی را به ذمه کلی خرید یا فروخت، معامله باطل. این یک احتمال که علامه حلی فرموده. احتمال دوم اینه که بگوییم متوقف بر اجازه طلبکار است. اگر طلبکارا اجازه دادند صحیحه و الا باطله، اینم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که بگوییم طرف این معامله مثل یکی دیگر از طلبکار هاست، یعنی مثلا قبلا 10 تا طلبکار داشته، حالا که یه معامله کرد میشه 11 تا طلبکار. احتمال دیگر، احتمال چهارم اینه که بگوییم هر چیزی را که به ذمه خرید یا فروخت معاملش صحیحه ولی مال طلبکارها میشه. نه سبون میگفته موقوفه بر اجازه طلبکارا، اینجا دیگه موقوفه بر اجازه نگفته، یعنی میگم صحیحه ولی میشه مال طلبکارا. آها بله، آها این مانند بقیه طلبکارا، اینجا میگیم که نه در عرض بقیه طلبکارا خودش بدهکار شد اما هر چرا که خرید یا فروخ میشه مال طلبکار. ولیکن با همه این احتمالات تصور میکنم که درست مسئله چیزی است. این که علامه هلی فرموده اینجور معاملات باطله، این که وجهی نداره، یعنی دلیل نداره بگی معاملش باطله. کسی که مهجوره یا شرکتی که مهجوره حق تصرف مالی نداره، خرید و فروش هم تصرف مالی هست، ولیکن لفظ بیع و شراء یعنی این عقد، این صیغه خوندن، این تصرف مالی حساب نمیشه، ولذا صیغه‌ای که خونده صحیحه. ولذا این دلیل بر این که باطل نیست اینه که لفظش سلب نشده، لفظش درست. صبر میکنیم تو صبر میکنیم تو اثر برش بار بشه. تو باب فضولی مگه اینطوری نبود؟ الان عقدو میخونه هیچ اثری نداره، هر وقت مالک اجازه داد اثر بار میشه. ندادم که چی؟ پس عقد که باطل نیست. احتمالات دوم، سوم، چهارم اونام درست نیست، به خاطر اینکه وقتی یک عقدی رو خوند و این عقد صحیحه اما چون مهجوره و طلب کار داره اثر برای این عقد بار نمیشه. خب صبر میکنیم، اگر چند روز دیگه حجرش تمام شد، مثلا مدت حجره تموم شد، اون موقع خودش اگر که مالی پیدا کرد میدهد و پول مردم میده، معاملش میشه صحیح. یا این که فرض کنید بعضی از طلبکارها کنار کشیدند یا قیمت بازار بالا رفت یا مثلا به هر حال یه پول جدیدی گیر این آقا اومد، عقدی که درست بوده ولی چون مهجور بود حق تصرف نداشت، حق نقل و انتقال نداشت، وقتی که هجر تمام بشه یا پول جدیدی برسه میتونه این پول را بدهد به عنوان ثمن اون معامله. بنابراین پس درستش این شد که اگر که بعد از هجر، بعد از اینکه ممنوع شده، بعد از ممنوع شدن یک معامله انجام داد، این معامله صحیح است و موقوف، متوقف بر این که بعدن که هجر تمام شد اون موقع اثر بر این عقد بار بشه. فقط طرف معامله، این که فروخت اون طرف معامله. اگر که جاهل بوده خیار فسخ داره، اگر عالم بوده هیچ، خیار فسخ هم نداره، باید سب کنه. این صورت اول این تا اینجا روشنه، و اما مشکل حال این صورتیه که حال عرض میکنم. نه حکم تکلیفی که هیچ اشکال نداره، نه هیچ گناهی نکرده، چون این صیغه که خونده که تصرف تو مال غیری نکرده. انما الکلام تو این صورت جدید، صورت جدید اینه که اگر این شرکت بعد از هجر چند تا معامله انجام داد، 2 تا 3 تا 10 تا معامله کرده بعد از اینکه مهجور شده، اون صورت قبلی 1 معامله بود، این صورت چند تا معامله انجام داده. آیا این چند تا معامله با اون یه معامله مثل همه یا فرق میکنه؟ خب حالا معلوم میشه که خیلی فرق میکنه. فرقی هم نیست بین ورشکستگی شرکت یا ورشکستگی فرد. یه آدمی ورشکست شد، بعد از ورشکستگی چند تا معامله انجام داده، خریده، فروخته، اجاره داده، از این کارا کرده. آقای شافعی از علمای اهل سنت، ایشون گفته که وقتی چند تا معامله انجام میدهد، اسبق یعنی به تاریخ زمان نگاه میکنیم، معاملات اول درسته نه معاملات دوم، به ترتیب. مقصود شافعی اینه که کسی که ورشکست شد، فرض کنید 10 تا معامله انجام داد، این 10 تا معامله مثلا فرض کنید مجموعش میشه 10 میلیارد تومان مثلا. اگر الان بعد از هجر یه پولی دست این آقا رسید، یا بعضی طلبکارا کنار کشیدند، یه پولی دست این آقای مهجور رسید، این پول اگه به 10 میلیارد میرسه که همه معاملات درست میشه، اگر که به بعضیش رسید دو نه بعضی، به ترتیب از زمان هجر اولین معامله، دومی، سومی، به ترتیب اینا رو هی تصفیه میکنیم تا هر جا رسید. مثلا اینکه 10 میلیارد تومان معامله کرده، اگه 5 میلیارد رسید دستش، معامله اول دوم سومش درسته، بقیهش باطله. این نظر شافعی، نظر سنی ها. یعنی ملاک تقدم و تأخر زمانی این معاملاته، اول ها مقدمند، مؤخر ها مؤخرند، به ترتیب هر کدام پول رسید. میرسم. این فرمایش آقای شافعی. علامه حلی رضوان الله علیه در کتاب تذکره ایشون اینجوری فرموده ملاک الازعف فل ازعف. به عبارت دیگه ببینید، معاملات همه، حرف علامه حلی رو میخوام توضیح بدم، معاملات از نظر شل و سفتی مثل هم نیستند. یک معاملاتی خیلی قرصند، راحت نمیشه اینا را از بین برد، یه معاملاتی خیلی شلند. میگیم که حالا که یه پولی رسید، معاملات سفت را، معاملات قرص و محکم و اونا را پول بهشون میدیم و میگیم درست، معاملات شل را میگیم باطله. حالا اینه یه توضیح حالا بدم اون بس که فرمودی، اینجا حالا میخوام بگم ببینید معاملات اینجوری، اولا یه چیزایی عقدند، یه چیزایی ایقاعند. معمولا ایقاعات از عقدها سفت‌ترند، محکم‌ترند. مثلا طلاق رو نمیشه به همش زد، اما نکاح رو میشه به هم زد. مثلا یه عیوب نکاح داریم که با اون عیوب نکاح میشه عقد نکاح رو به هم زد، چون نکاح عقده، ولی طلاق ایقاعه، ایقاع رو نمیشه به هم زد. یا مثلا فرض کنید اعتق، اعتق ایقاعه، بلذا اعتق خیلی محکمه. پس یه معاملاتی عقدند، یه چیزی ایقاعند. یا مثلا همون عقدها، عقدها خودشون چند جورند. بعضی عقدها لازمند، بعضی عقدها جایزند. بیع یا اجاره عقد لازمه، ولی مثلا هبه عقد جایزه، جواله عقد جایزه. خب اونایی که جایزند راحت میشه به همشون زد، ولی اونایی که لازمند به این راحتی نمیشه به همشون زد. یا مثلا فرض کنید که حالا عقدهای لازم مثل بیع یا اجاره، یه مرتبه خیار توش هست، یه مرتبه خیار توش نیست. اونی که خیار داره شله، میشه به همش زد. اونی که خیار نداره سفته، نمیشه به همش زد. یا مثلا فرض کنید که اگه این ستا رو در نظر بگیرید، یه وقت کسی چیزی رو رهن گذاشته، رهن یه عقد لازمم هست، از یه طرف لازمه، از یه طرف جایزه. خب عقدی که از یه طرف جایزه، از یه طرف لازمه، این یه پاش میلنگه دیگه، این شلتر از اون عقدیه که دو طرفش لازمه. یا مثلا فرض کنید که اگر یه عقدی رو در نظر بگیرید مثل وصیت، وصیت تا طرف نمرده که میشه به همش زد، بعد از اینکه مرد دیگه نمیشه وصیت رو کاریش کرد. پس اینم باز یه شلی، یه لنگی داره. یا عقد مکاتبه، کسی به عبد خودش گفته انت حرون دبر وفاتی، اینم باز یه مقدار شله. ولی اگر یک کسی عبدش رو اتقه کرد همین الان بالفعل، این دیگه 100% لازمه. به هر حال عقدها یک جور نیستند، یعنی از نظر قوت و ضعف مثل هم نیست. مراد علامه حلی این بوده ها، رضوان الله علیه، علامه حلی فرموده که کسی که ورشکست شد اگر چند تا عقد انجام داد، 10 تا عقد انجام داد، و این عقدها مثلا فرض کنید 10 میلیارد تومان پولشه، حالا که 5 میلیارد پول میرسه دست این آقای مهجور، کدوم عقد رو به هم بزنیم، کدوم رو درستش کنیم پول بدیم؟ عقدهای سفت را، عقدهایی که لازمند، یا اون ایقاعات، اونها را بگوییم نافذ، عقدهای ضعیف را بگوییم باطل. اون مسئله که شما فرمودید از اینجا گرفته شده ها، که که حق امتیاز کجا مثلا تو طلبکارها میشه فرق بگذاریم یا نه از اینجاست. وقف و هبه مثلا وقف از اون خیلی محکم ها و لازم هست، هبه از اون شعلا هست. وقف عقد لازمه خیلی هم سفته، هبه از عقدای چیه؟ شعله. و این مسئله است که مثلا آیا میشه فرق بگذاریم تو طلبکارها؟ مثلا فرض کنید یه طلبکاری اگر که زن است و نفقه خودش را یا مهر خودش را طلب داره، یا آدمی هم پول معاملش را طلب داره، این دوتا مثل همه یا فرق میکنه؟ مثلا نه تعبودی، مثلا فرسان یه وقت آیت الله مشکینی خدا رحمتش کنه، این روایت ها که آقای مشکینی تو نماز جمعه میفرمود، میگفت که اگر کسی بره دزدی بکنه بازم گناهش کمتر از اون کسیه که مهریه زنشو نمیده، روایت هم هست. خب این الان این میخواد چی؟ رد مظالم که همون مال مردمه دیگه، مثل خرید و فروش شده. نه فرقو نمی کنه در خمس، نه اصلا کسی اینا نگفت، فقط علامه هلی اینا یه عبارت خیلی هم بعید میدونم، مثلا خود علامه هلی هم چیزا تو ذهنش بوده. بله بله هست، این تو کلامشونه ها. تو مثل خمس اصلا جز طلبکارا نیست، اصلا مال این طرف نشده، مال امامه علیه السلام، اصلا مالک من نیستم، من مالک در میارم اون مقداری که خمس اصلا مال من نیست، مال کسیه. اما نه تو رد مظالم یه جای دیگه مال منه اما بدهکارم، ولی زفر میکنه. پس ببینید این حالا شل و سفتیش، حالا تو عبارت علامه هلی اینطوری ها، الازعف فالعقبا، اینطوری عبارتشو. ایشون که نگفته که چی، هم یه کلمه اینطوری به کار برده. خب همین میشه، اینا رو فرق بگذاریم یا نه؟ حالا همینا رو میخوایم همینجا بگیم. فرض کنید که این آقای مهجور یا این شرکت که بر شکسته است، الان پولشو که میخوام بدم به طلبکارا، طلبکارا مثل همه یا فرق میکنه؟ باید بگم که مهریه زنش مقدمه یا نه مهریه زنش با بقیه مثل همه؟ اگرم به یه نفر قولی داده که پول بدهت، اینم یه نوع بدهکاریه دیگه. به یک کسی قول داده که اگه پول بد میدم، از یک کسی هم یه ماشین خریده پولشو نداده، اینا مثل همه یا فرق میکنه؟ همین بحث الانه. این فرماش علامه هلی. حالا از این توضیح که بیان میکنم روشن میشه که فرماش علامه هلی صحیح نیست و درستش کدامه. حالا عرض میکنم بله، میگه سابق مقدمه، یعنی بین شافعی حرفش خیلی بد نیست، حالا درسته سنیه ولی حرف بدی نمیزنه. حالا من یه توجیه میگم برای حرف شافعی، ببینید شافعی چی میخواد بگه. فرق نمی کنه. بله نخیر نمیشه، علامه هلی اسبق و لاحق کار نداره که. علامه هلی میگه شل و سفت، میگه این عقد جایزه یا لازمه، این نفقه زن، مهریه زن یا اون بدهکاریه، این بیعه یا اون هبس. علامه هلی اینا رو میخواد بگه، شافعی میگه نه، کدام اول بود کدام دوم بود.
هر دو ایقا بودن،
خیلی خوب. بله. گفتم که الان میرس، هیچی الان میرسم، همین اگه میگذاشته یه احتمال بدی بگم، میگفتم که یه احتمال که قره بزنی، اینو میگفتم. ولی خوال دیگه بینی توضیح بدم، بینی شافعی چی میخواد بگه. حرف شافعی خیلی حرف بدی نیست. بینی شافعی احتمالاً احتمالاً این تو ذهنش بوده، کسی که مریضه و مرضه وفات داره، داره میمیره، این تصرفاتش در اموال خودش تا یک سوم صحیحه. یعنی اگه میخواد بگه این خونم رو به کی بدید و اون مالم رو به کی بدید، نه، تا یه سوم درسته. حالا اگر که بیش از یه سوم، دو سوم گفت، دو سوم گفت که این خونه رو به کی بده، اون ماشین رو به کی بده، اون زمینم به کی بده، هی داشت اینجوری، این که تو مرض وفات داشت اینجور تصرفی میکرد، تا یک سوم درسته، از یک سوم به بعدم درست نیست، متوقفه بر اجازه ورثه است، ورثه با اجازه بدن. حالا اگر ورثه اجازه ندادند، اضافه رو اجازه ندادند و این بیش از یه سوم گفت، به یه محاباتی کرد و هبه کرد و فلان و اینا، اگر بیش از یه سوم هبه کرد و هی بخشید، باید چی کار کنیم؟ همون حرف شافعی ملاکه دیگه، میگیم به ترتیب، اول کدامو گفته، دوم کدامو گفته، سوم کدام، به ترتیب زمانی. اون که اول گفت خونه رو به فلانی بدید، این درسته، بعد که گفت ماشین رو به فلانی بدید، اون دیگه درست نیست. این حرف شافعی اینه، خیلی حرف بدی نیست. خب این شد دو تا احتمال. باشه باشه، مریض در بیش از یک سوم مهجور است، این همین هجر، همین برشکستی محل بحث ماست. مریض در بیش از یک سوم مهجوره، اگر که تو بیش از یک سوم تصرف که همین بحث ماست. و شافعی اینه که میگه تو بحث مریض درسته، وقتی که چند تا تصرف میکنه، تصرف اولی بنزه یه سوم نبوده، بلزا درسته، تصرف دوم سوم که از یه سوم بیشتر شد، یه اونا باطلنده. روشنه حرف شافعی؟ خب بلدیه، خب بلدیه. میگم من نگفتم که حرف شافعی درسته، نگفتم حرف شافعی تو ما نحنفی درسته، گفتم حرف شافعی بد نیست. شافعی شاید مریض تو ذهنش بوده، بحث ما مریض نیست، بحث ما که با مریض فرق میکنه، فرقش هم در اینها، مریض در یه مقدار مهجور نیست، یه مقدار مهجور هست، فرق میکنه، در حالی که بحث ما در کل مهجوره، خیلی فرق میکنه. ولی شافعی اونجا که تو مریض میگه، درست میگه. خب این شد دو تا احتمال، پس یکی حرف شافعی، یکم فرمایش علامه حلی رضوان الله علیه. احتمال سوم اینه که وقتی که چند تا تصرف کرده، چون ترجیح بلا مرجح محال است، باید قرعه بزنی. مثلا فرض کنید اگر که کسی با یک لفظ چند تو معامله کرد، با یک لفظ چند تو معامله میشه، مثلا فرض کنید آدم میخواد 5 تا عروس و 5 تا داماد، عقد میخواییم بخونیم، میشه یه عقد بر 5 تاش بخونیم یا نمیشه؟ میشه دیگه، یه عقد نکاح بخونیم بر 5 تا، مشخص کنیم این بر اون، اون بر اون، اون بر اون، یه انکه تو همیه اینا بر اینها، این که درسته دیگه. حالا اگر کسی با یک لفظ 5 تا معامله انجام بده، 5 تا ماشین رو به 5 نفر مختلف بخواد بفروشه با یک لفظ، به اتوکم حاضر سیارات، درسته دیگه که دیگه تقدیم و تأخیری که شافعی میگه پیش نمیاد دیگه، اینجا اون از اف و اقوایی هم که علامه حلی میفرماید اونم پیش نمیاد، همزمان با هم چند تا معامله انجام شد. اینجا که روشنه باید بگیم چی؟ ترجیح بلا مرجح محاله. مثلا باید قرعه بزنیم، اون مقدار که پول میرسه قرعه میزنیم، میگیم اینا درست، بقیه را میگیم باطل. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم اینه که اینجوری عرض کنم، احتمال چهارم اینه که بگیم تمام این معاملات صحیحه. این از اف و اقوایی هم که علامه حلی فرمود، اینم که آقا فرمود که این یه جوریه سا، همین یه جوریه درست سا. ببینید اینو من قبول دارم که یه عقد لازمه، یه عقد جایزه. عقد لازم گاهی خیاریه گاهی غیر خیاریه، اینم قبول دارم که مثلا هبه با وقف مثل هم نیست، وقف خیلی سفته، نمیشه بی راحتی وقف و باطل کرد، خیلی سخته وقف و نمیشه باطلش. یه وقت یکی میره خدمت مرحوم آیت الله میلانی مشهد رضوان الله علیه، میگه یه مسجدیه یه فرشی داره، این فرش نمیدونم پوسیده دیگه، هیچی قابل استفاده نیست، این فرشو بیاندازیمش بیرون یا نمیدونم بفروشیمش یه فرش نو بخریم. یه هر جوری گفت، آخرش های میلانی گفت نه جایز نیست، آخری گفت که خب هیچ استفاده که توی مسجد نمیشه و ببری بذاریدش توی مسجده دیگه. یعنی میدید آخرش راضی نمیشه که بگیم میشه اینو فروخ یا وقف، نمیشه به همش زد به این راحتی، اما بی باشه هبه باشه راحت میشه به همش زد. یا اینکه یه عقدی خیار داره یا خیانه، اینا همه رو قبول دارم، اما اینها تأثیری تو بحث ما نداره. عقد لازم و عقد جایز و عقد خیاری و عقد و ایقا، اینا همشون یک پارچه، همشون مشمول این آیه شریفه قرآنه، اوفو بالعقود. اوفو بالعقود فرق نگذاشته بین عقد لازم و عقد جایز. اوفو بالعقود همون جور که بیعو میگیره همون جور هم هبه رو میگیره، فرق نمیکنه که. بنابراین نمیشه بگوییم که ما عقدهای سفت رو بگیریم پول رو به اونا بدیم، عقدهای شل رو به هم بزنیم. نه، عقد شل با عقد سفت هر دو در عرض هم در این آیه شریفه قرآن داخلند. چرا؟ خب بله بله، بحث ما که سر لازم و جایزه نی، بحث من سر اینه که کدوم عقد و وفا بکنم کدوم وفا نکنم، بحثم سر اینه. این آیه کجاش میگه که شلها را وفا نکن؟ روایات دیگه میگه اونا شلند، نگفته وفا نکنید که. روایات میاد میگه فلان عقد شل است، اما کجا گفته که از این اوفو بالعقود خارج شده؟ چرا بخواد دلیل میخواد؟ بله، این مثل اینه که بیعی که خیار توش باشه، بیعی که خیار توشه عقد لازمه، میشدم فسخش کرد، میشه یا نمیشه چه خیار داره، اما تا فسخ نکردم یجب الوفا یا لا یجب الوفا کدام میشه؟ آمدی یجب الوفا با این که قابل فسخه. خیلی خوب، خب وقتی پس اونو با یه فکری کرد، نه اینکه این بگین که این چی شله به همش بزن، توانایی رو باید درستش کنی. پس بینید تا اینجا نتیجه شده که فرمایش علامه حلی به هیچ وجه درست نیست. عقد شل و سفت داریم ولی همه در عرض هم داخل در آیند، باید به همه وفا کنیم. وقتی که پول نمیرسه باید چه کار کنیم؟ وقتی که پول نمیرسه باید اینجوری بگیم، بگیم تمامی این عقدها صحیحند، تمامشون. این آقای مهجور، این 5 میلیاردی که دستش رسیده، به هر کدام دلش خواست پولو میده، اونها دیگه قطعی درست میشن، تصفیه میشه، بقیهش هم میماند موقوفن، باطل نیستن، موقوف میمونن. برای اینکه اگه در آینده پول رسید اونها رو تصفیه میکنه، نرسیدم که هیچ. خیلی خوب، صلی الله علی محمد.